پیشرفتش خیلی کنده که محسوس نیست، یا ما فکر میکنیم که خب نه اتفاق نیفتاده در حالی که داره یه اتفاقاتی میفته، یا نه واقعا یه جاهایی داریم کمکاری میکنیم.
من فکر کنم که حالا اون که میفرمایید نخبگان ذهنشون تغییر کرده یا تغییر ایجاد شده، من خیلی اینا نمیپذیرم. من احساس میکنم که هنوز جامعه نخبگانی ما هنوز یه گره های ذهنی به قول فرمایش مقام معظم رهبری دارن. من نمونهشو میگم، الان ما تو کتاب های تاریخ عقاید اقتصادی که دانشجویان ما توی دوره کارشناسی میخونن، یعنی دانشجوی اقتصاد ما یه درسی دارن به نام تاریخ عقاید اقتصادی، تو این درس تاریخ عقاید اقتصادی هنوز ما تئوری های مالتوس رو داریم به دانشجویان اقتصاد تدریس میکنیم، تئوری های بدبینانه مالتوس مال قرن 19 که داره مالتوس میگه که جمعیت با تصاعد هندسی داره اضافه میشه، مواد غذایی با تصاعد حسابی، و میگه که نتیجه این شکاف بین تولید مواد غذایی و رشد جمعیت میشه فقر و فلاکت. و نئومالتوسیا که بعداً بحث محیط زیست رو اضافه کرد، هنوز ما نیومدیم کتاب‌های اقتصاد خودمون یا تاریخ اندیشه اقتصادمون عوض کنیم. خب وقتی من استاد اقتصاد دارم سر کلاس دانشگاه دارم همون نظریات مالتوس رو میگم، در حالی که خود اقتصاددانا الان همشون تغییر دیدگاه دارن، یعنی وقتی شما نظریات اقتصادی جدید رو میبینید همشون دارن به تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی دارن تأکید میکنن، تأثیر جمعیت بر خلاقیت بر کارآفرینی دارن تأکید میکنن، خودشون اصلا دیدگاهشون عوض شده. ولی هنوز شما برید تو لایه‌های نخبگانی ما که متاسفانه حالا به نظر من یه مقداری همون شور که دکتر هم اشاره کردن، گاهی وقت تحت تأثیر حالا رویکردهای غربگرایانه است، گاهی وقت تحت تأثیر رویکردهای فمینیستی است که متاسفانه حالا توی جامعه ما گسترش پیدا کرده، این اندیشه نیست که الان بشه گفت که خیلی روپاست و داره جلو میره. ما به نظرم باید یه مقدار رصد بکنیم این جامعه نخبگانی ما میتونن به عنوان موتور محرک باشن تو این فرهنگ سازی. الان من احساسم اینه که هنوز اون تحول اتفاق نیفتاده. چرا؟ من احساسم اینه که ما هنوز خطر رو احساس نکردیم. به قول یک عزیزی میگفت که اگر شما کنار یه ماری خوابیده باشی و خواب باشی و مار را احساس نکنی خب هیچ تحرکی نداری. ما خیلی رسانمون نیومده بگه این مخاطرات که الان ما باش روبرو هستیم، که مثلا ما اگر با همین نرخ باروری جلو بریم توی 40 سال آینده از هر 4 نفر ایرانی یک سالمند خواهیم داشت، 30% افراد جامعه ما مسن خواهند شد، توی 40 سال آینده ما پنجره جمعیتیمون که بهترین زمینه برای رشد اقتصادیمون هست بسته میشه. اگر این آمارا اینا رو ما گوشزد نکردیم که ما اگر این روندمون ادامه پیدا بکنه هزینه های درمانیمون زیاد میشه، نمیدونم بر اساس آمارایی که گفتن ما 1430 سه برابر تخت بیمارستانی میخوایم، 5 برابر مراکز فیزیوتراپی میخوایم، 4 برابر آزمایشگاه میخوایم، شرکت های تامین اجتماعی تو خطر ورشکستگی قرار میگیرن، چرا که ورود و خروجی پرداخت به اصطلاح حق بیمه و دریافت مستمره داره عوض میشه، چون یکی از دلایلش همین بحث پیر شدن جمعیت. و متاسفانه الان ما هم به همین بلیه همین الان دچار شدیم، یعنی برخی از صندوق‌های تامین اجتماعیمون که باید مثلا به طور حالا مطلوبش 5 نفر حق بیمه بدن یه نفر حقوق بازنشستگی بگیره، الان تو برخی از صندوق‌های ما به 1:1 رسیده، یعنی یک نفر داره حق بیمه میده یک نفر هم داره به اصطلاح حقوق بازنشستگی میگیره، که خیلی ها تحلیل کردن کارشناسا که این روند خطرناکیست. یعنی شما اگه جمعیت مسن بشه شما بری به سمت این که 30% جمعیت مسن باشه، این شرکت های در واقع تامین اجتماعی یا سازمان های تامین اجتماعی دچار مشکل میشه.
خب خیلی متشکرم از شما های توکلی از در واقع توضیحات خوبتون. آقای رجبی نکته ای رو داشتن که خیلی کوتاه همین لحظه ازش رو بشنویم.
بله. آقای دکتر توکلی شما اشاره کردید گفتید که رسانه ها نقشی برای حالا به نوعی ایجاد فضای نخبگانی و گفتن مضرات کاهش جمعیت نداشتند. یا کمتر داشتن. من حرفم با شما این هستش که جامعه رسانه صحبت خودش و مطلب خودش رو از جامعه نخبگانی میگیره و به جامعه عوام یا مردم عادی میرسونه، و وقتی در فرمایشات شما به این نقطه میرسیم که هنوز جامعه نخبگانی خودش نتونسته در دل خودش برخی موضوعات و مشکلات رو برای خودش حل کنه و هنوز در نظریات چندین دهه قبل خودش گیر کرده، طبیعی هستش که رسانه هم نتونه خوراک لازم رو به مخاطب خودش بده. یا ما باید بپذیریم که رسانه ما جامعه نخبگانی رو کنار بذاره و خودش هر چیزی که فکر میکنه رو به مخاطبش عرضه کنه، یا باید بپذیریم که بالاخره باید خوراک خودش رو از جامعه نخبگانی بگیره، که در فرمایشات شما این نقطه وجود داشته. جامعه نخبگانی ما خودش هنوز عقب هستش یا هنوز اون پیشرفتی که باید بکنه رو نداشته. و در نهایت یه نقطه دیگری هم من خدمتتون به شما بگم. ببینید، وقتی شما در جامعه مواجه هستید با اینکه در یک دهه هایی و در یک سال هایی جمعیت پشت کنکورتون زیاد میشه، مدارس چند شیفته دارید، ناخودآگاه به جامعه دارید این القا رو میکنید و این موضوع رو میرسونید که ببینید منابع کم هستش و اگر فرزندآوری با همین شیوه ادامه پیدا کنه در سالهای آینده ما با همین کمبود منابع مواجه هستیم. و طبیعتا خود جامعه به صورت درونی یک پسرفت و یک عقب افتادگی برای خودش ایجاد میکنه، که خوب اگر شما به این موضوع هم بپردازید که چه کنیم که جامعه با موضوعات درونی خودش به تفاهم برسه و بتونه اونها رو حل و فصل کنه برای خودش.
سپاسگزارم. آقای توکلی، تو بخش بعدی پاسخ شما رو خواهیم شنید، اما من از شنوندگان عزیز هم بعد این نکته رو خدمتشون عرض بکنم که شما برنامه جمعیت حال آینده رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. دوستان و شنوندگانی که تا امروز موفق نشدن این بحثا رو بشنون، با توجه به اینکه اساتید محترمی به این برنامه اومدن و طرح دیدگاه کردن، شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، به همین ایران صدا رو شما میتونید در موتورهای جستجوی اینترنتی هم سرچ بکنید یا جستجو بکنید، یا پایگاه در واقع ایران صدا رو، ایران صدا .ir رو در اینترنت در موتور جستجوی خودتون بزنید، اون رو پیدا بکنید. بخش رادیو گفتگو، برنامه‌های آرشیوی این سایت همکنون موجود هستش، برنامه‌های قبلی جمعیت حال آینده. ویژگی این سایت این هستش که به شکل اپلیکیشن هم برای تلفن‌های همراه قابل استفاده است، که اگر شما با تلفن همراهتون میتونید در هنگام تحرک و در واقع تردددتون هم برنامه رو بشنوید و دانلود بکنید. علاوه بر این هم شما میتونید از طریق شماره تلفن 162 دیدگاه‌های خودتون رو در خصوص مجموع برنامه‌های جمعیت حال آینده، میتونید دیدگاه‌های خودتون رو بگید، اینکه ما در این دو برنامه باقی مونده چه موضوعاتی رو مطرح بکنیم، از نگاه شما موضوعات جمعیتی شامل چه موارد در واقع با اهمیتی میشه. هنگام پخش برنامه هم از طریق سامانه پیامکی 301035 ما اینجا پذیرای نظرات شما هستیم. اگر دیدگاهی داشته باشید که حتما اون رو در برنامه خواهیم خوند و از مهمانان هم خواهیم پرسید. اما بحث های در واقع بحران پیری مطرح شد و حالا دغدغه هایی که اساتید می‌فرمایند که مقام معظم رهبری شاید بیش از هر فرد دیگری داره، ما یک نماهنگ و یک کلیپی رو آماده کردیم در این بخش که در واقع از طریق پایگاه اطلاع رسانی جناب آقای آیت الله خامنه ای این آماده شده. این رو با هم بشنویم در خصوص بحران پیری.
بحران پیری، یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. این مسئله را با هم بررسی می کنیم. در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی رشد بالا، میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به حدود 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید که در این صورت در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر و تا سال 1480 به حدود 109 میلیون نفر میرسد. در سناریوی رشد متوسط، میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر به 1.5 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22% خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر میرسد. سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود 1 فرزند برای هر مادر در سال 1420 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد بود. بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه خواهد شد و در نهایت در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47% افزایش خواهد یافت، یعنی به ازای هر 2 نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت. روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به 0 می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. سن نیروی انسانی آماده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آماده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آماده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
خب، خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه برنامه جمعیت حال آینده هستید. برگردیم باز به ادامه بحث هامون. آقای رشیدی، دکتر رشیدی آل هاشم چند دقیقه ما از در واقع سکوت کرده بودن. آقای رشیدی، در واقع مقام معظم رهبری روی این نکته تأکیدی دارن، شما توضیح بدید که تأکید ایشون از چه بابتی، ضرورت هایی که داره چیا هستش و این بحث آتش به اختیار فرهنگی که از زبان ایشون مطرح شده شامل چه نکاتی میشه؟
خب ما خیلی وقت نداریم، ولی من سعی میکنم که در عرض 2-3 دقیقه اینو در واقع پاسخ شما رو بدم. همونطوری که خودتون در واقع فرمودید، از سال 91 که مطالبات حضرت آقا در زمینه سیاست‌های جمعیتی جدید بوده، هیچگونه در واقع قانون، هیچگونه در واقع اقدامی از سمت قوای مختلف صورت نگرفته. خب بدون تعارف کاری انجام نشده. و در دوباره سوال شما از آقای دکتر توکلی بود که در عرض این سالها اتفاقی نیفتاده، حالا ایشون از منظر نخبگانی این قضیه رو در واقع پیگیری کردن، حتی از منظر قانون و بحث‌های مدیریتی هم اتفاق نیفتاده. برای همین هم در واقع حضرت آقا مطالبه‌ای که در زمینه آتش به اختیار فرهنگی داشتن، یکی از در واقع مصادیقش همین بحث‌های جمعیتی بوده، بحث شاید اقتصاد مقاومتی بوده، بحث‌های دیگری بوده. این آتش به اختیار فرهنگی رو اگه من بخوام از 4 مقوله فکری، فرهنگی، مدیریتی و عملی بخوام پیگیری بکنم و در موردش بحث بکنم، در واقع اتفاقی نیفتاده. یعنی اینکه به لحاظ اندیشه در دانشگاه‌های ما، در کتاب‌های درسی ما، در مقالات ما، در کتاب‌های ما، در متون ما اتفاقی نیفتاده، یا در حوزه در واقع فکر و اندیشه و حوزه نخبگانی خیلی در واقع این قضیه پیشرفت نداشته. انتظار هست در واقع از افسران جنگ نرم، از اساتید انقلابی، از دانشجویان انقلابی در این زمینه، حالا با کتابهاشون، با متونشون، با صحبتهاشون، در واقع خودشون به میدون بیان، این مطالبه حضرت آقا رو پیگیری بکنن. در حوزه فرهنگی هم دقیقاً، حالا ما از منظر رسانه‌ها بخوایم پیگیری بکنیم، از منظر در واقع خانواده، از مناظر گوناگون بخوایم پیگیری بکنیم، اینجا هم در واقع مطالبه عملی نشده. دوباره از صدا سیما انتظار هستش که بهتر در واقع وارد بشن. تا سریالی که از ستا شبکه در واقع پخش میشد، در هر ستا اینها من در واقع تحلیل محتوا کردم، به شکل در واقع ذهنی دیدم که مؤلفه های جمعیت اونجا در واقع اصلا به شکل کاهشی هستش. شما مثلا در فیلم در واقع زیرخاکی،
بله،
خانواده‌ای هست که یه فرزند داره، یا در مثلا فیلم شبکه دوم اونجا در واقع خانواده هایی نمایش داده میشه که نهایتاً یک فرزند دارن. خیلی صدا سیما در واقع اونطوری که باید و شاید در زمینه فرهنگ سازی، در زمینه خانواده، در زمینه فرزندآوری، در زمینه ازدواج و چیزهای دیگه عمل نکرده. باز انتظار هست که اینجا هم در واقع آتش به اختیار صورت بگیره. توزیع مدیریتی هم عرض کردیم دیگه، هیچ مصوبه‌ای صورت نگرفته. اصلا پیشران افزایش جمعیت همین بحث‌های مدیریتی و قانونی و زیرساختاری هست. در حوزه‌های عملی هم جناب آقای دکتر توکلی کاملا با آمار نشون دادن که در واقع اتفاقی نیفتاده. من اینجا یه پرانتزی هم باز می‌کنم، وقتی ما میگیم افزایش جمعیت به معنای این نیست که مثلا یه خانواده کارگری که درآمد اندکی داره بیاد مثلا رو 10 تا فرزند سرمایه‌گذاری بکنه. اینجا اصلا میشود از خانواده هایی که درآمدهای بهتری دارند روی تعداد فرزند بیشتری، اونایی که درآمد اندکی دارند نه یک فرزند، رو تعداد فرزند اندک، یا به شکل میانگینی امروز در واقع تصویر مثلا 4 تا فرزند، 5 تا فرزند نهایتاً تفسیری از جمعیت گسیخته 10 تا 12 تا نیست. خیلی ها در واقع تقابل میکنن به خاطر اینکه این سیاست های جمعیتی رو رو گوشه رینگ ببرن و بزننش، میگن آقا مثلا امروز اصلا مگه میشه کسی مثلا 10 تا 12 تا فرزند رو داشته باشه؟ حالا ما رو بحث های نظریه میشون از مالتوس صحبت کردن، کسانی هستن دیدگاه اسلام هم دیدگاه توازنی هست.
و آقای دکتر توکلی اگه صدای بنده رو میشنون خوشحال میشم به این نکته توضیح بدن. ببینید بالاخره ما در کشور نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم برای کل مردم و در نمیتونیم به این نتیجه نمیتونیم این رو بدون تصور باشیم و بدون فرض داشته باشیم که مجلس هیچ کاری نکنه، دولت هیچ کاری نکنه، هیچ مشوقی برای فرزندآوری ایجاد نکنه، بعد به مردم و توده مردم بگیم که حالا شما برو سراغ فرزندآوری. من میخوام ببینم که پس نقش دولت ها و نقش مجلس اینجا چی میشه. یعنی ما فرض رو بر این بذاریم که آیا دولت ها، مجلس ها و کلا به طور کلی حاکمیت در افزایش فرزندآوری، در ایجاد حس فرزند مثبت به فرزندآوری نقشی ندارن یا دارن؟ ممنون میشم اگه خیلی کوتاه بگید.
حتما باید نقش داشته باشن، ولی اصلا سیاست آتش به اختیار فرهنگی حضرت آقا گویای همه واقعیت
یه سالی نه ببینید
آتش به اختیار
آقای توکلی شما صدای بنده رو دارید؟
بله.
آقای دکتر شما هم اعتقادتون این هستش که مجلس در این سالها کارکردی نداشته در حوزه جمعیت؟
ما مجلس و دولت همون گونه که باید و شاید ورود نکردن. به نظر میرسه که ما بخوایم تغییر بدیم با توجه به تجربه سایر کشورها، کشورهای دیگه به خصوص حال کشورهای غربی به صورت همه جانبه وارد شدن، مشوقهای عجیب و غریبی گذاشتن. اما
مچکر.
یه نکته من اگر اجازه بدید راجع به بحث رسانه اشاره بکنم، اگر پاسخ جناب آقای رجبی در مختصر از بکنم
بذاریم بله فردا. آقای دکتر برنامه فردا رو هم شنونده باشید. همینجا با شما خداحافظی میکنم.
Israeli occupied Gaza Strip has been in ferment.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشته. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دومان که جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سومان که تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک‌های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ‌های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکل‌گیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشت. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفت و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.